ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانشاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 38 فرازهای زندگی شهید مهدی فرودی، گردآوری و تنظیم سید محمد آریانشاد. تاریخ تولد 29 تیر 1334، نام پدر محمد اسماعیل، محل شهادت عملیات کربلای شهار، منطقه عملیاتی جزیره بوارین. تاریخ شهادت 4 دی ماه 1365، گلزار بهشت امام رضا علیه السلام مشهد. آخرین سمت جانشین اداری و پشتیبانی واحد اطلاعات عملیات لشکر پنج نصر. باب اول، گذری بر زندگی. طلبه شهید مهدی فرودی، فرزند محمد اسماعیل و فاطمه، 22 فروردین ماه 1334 در محله تالار شهرستان فردوس به دنیا آمد. پدرش پس از عمری زحمت و رنج، زمانی که به عنوان آشپز در بیمارستانی مشغول خدمت بود، سکته کرده و دار فانی را وداع می‌گوید. مهدی در آن موقع 2 سال بیشتر نداشت. به مدرسه ابتدایی می رود و همزمان به مکتبخانه‌ای که در همسایگی آنها قرآن تدریس می شد راه می یابد و به تحصیل قرآن می پردازد. محیط خانواده زمینه مذهبی داشت و آنها نسبت به اسلام معتقد و متعصب بودند. مهدی نیز تحت تأثیر این اعتقادات و تعصب اخلاقی قرار می گیرد. خانواده با حقوق بازنشستگی پدر، قالیبافی خواهر بزرگش عصمت و پس از آن کارگری مهدی در تابستانها و مهمتر از همه با صرفه‌جویی و قناعت مادر روزگار می گذراند. با تمام امتحانات کلاس 4 ابتدایی با خانواده به مشهد نقل مکان می کند. در دبستان بزرگمهر کلاس 5 و 6 ابتدایی را پشت سر می گذارد. تغییر محیط، پیچیدگی مردم در مقایسه با مردم فردوس کم کم مهدی را از سادگی و گوشه‌گیری جدا می کند و میان جمع بچه ها می کشاند و خواهرش با زمینه قوی مذهبی در مشهد ضمن رفت و آمد به فاطمیه و نرجسیه شروع به تحصیل در زبان عربی و تفسیر قرآن و دروس دیگر می کند. رفتار خواهر سرمشق ارزنده‌ای برای مهدی بود. با ورود به دبیرستان، زمینه فعالیت در عرصه‌های مذهبی و سیاسی برایش فراهم آمد. با حضور در جلسات مذهبی که هر هفته در مسجد بناها و بعضی از منازل برگزار می شد، خودش را به عنوان نوجوانی معتقد و فعال و ثابت قدم معرفی کرده و مورد توجه قرار گرفت. پس از پایان امتحانات خرداد ماه در سال سوم دبیرستان به مدرسه علمیه می رود و به تحصیل دروس اسلامی مشغول می شود. به واسطه روحیه حق طلبی از همان سنین نوجوانی با حضور در جلسات مذهبی و سیاسی پا به میدان بسیار دشوار و سخت مبارزه علیه رژیم پهلوی می گذارد. مبارزات را تقریبا از سال 1351 به صورت فعال و رسمی آغاز و تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 بدون وقفه ادامه می دهد. در خلال 6 سال مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر، 3 بار دستگیر و رمانه شکنجگاه ها و زندان های رژیم پهلوی می شد. 1 بار هم موفق شده و چنگ ماموران ژاندارمری سابق می گذرد. مهدی در تیر ماه 1352 به دلیل همکاری با شهید هاشمی نژاد، داشتن کتاب، اعلامیه و مدارکی از امام خمینی و فعالیت‌هایی بر علیه رژیم پهلوی بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به 3 ماه حبس محکوم شد. پس از تحمل ضرب و شتم، شکنجه، بازجویی‌های متعدد و گذراندن دوران محکومیت زندان در ندامتگاه مرکزی مشهد در اواخر مهر ماه همان سال آزاد گردید. طبق اسناد ساواک، تا تابستان سال بعد تمامی اعمال، رفتار و فعالیت‌های مهدی تحت مراقبت مأمورین قرار داشت. طی سال‌های 52 الی 54 3 مرتبه از طریق ساواک دستگیر و زندانی شد. در فروردین سال 1358 با خانم نساء قلی‌زاده، دختری از منطقه محروم شهر فردوس، ازدواج می کند. حاصل نزدیک به 7 سال زندگی مشترک او، 1 دختر به نام آسیه و 2 پسر به نامهای محمد جعفر و قاسم، 4 روز پس از شهادت پدر به دنیا آمد می باشد که از او به یادگار ماندند. مهدی پس از فردای پیروزی انقلاب اسلامی نه در پی کار و زندگی شخصی می رود و نه به طمع نان و نام در صحنه خود نمایی می کند. او خیش را یک سر وقف انقلاب می نماید. او که تنها برای رضای خالقش گام بر می دارد، هر گاه می بیند به وجودش نیاز است، هر جا که باشد و در هر مقام و موقعیتی درنگ نمی کند. پس از مدتی در سال 1360 تمام وقف خود را وقف سپاه پاسداران مشهد می کند و کارها و طرح‌های موفق و مؤثری را با کمک همکاران انجام می دهند. با شروع جنگ تحمیلی بار دیگر شاهد حضور او در جبهه‌های مختلف از جنوب تا غرب و در کسوت گوناگون از فرماندهی سپاه منطقه 4 گرفته تا معاونت لشکر 5 نصر، از مسئولیت‌های ستادی گرفته تا بسیجی ساده، یادگاری‌های ارزشمندی از خیش بر جای گذاشته که تا ابد در دل تاریخ ثبت و در حافظه و یاد همرزمانش باقی خواهد ماند. پس از حادثه صحرای طبس و ناکام ماندن حمله نظامی آمریکا برای نجات گروگان‌های لانه جاسوسی در تهران، مهدی فرودی به همراه 2 تن دیگر از دوستانش مسئولیت انتقال و نگهداری 5 تن از این گروگان‌ها را به مدت چند ماه در مشهد به عهده می‌گیرد. تا پیش از سال 1362 به چند مأموریت حساس و امنیتی به همراه تنی چند از برادران همرسمش اعزام می شود. در سال 1362 کم کم تصمیم می گیرد از سپاه پاسداران بیرون برود. نظر به تجربیات مهدی و هوش سرشار و شجاعت کم نظیرش در بهمن سال 1362 از طرف اطلاعات نخست وزیری مأمور می شود تا به هندوستان برود. علی‌رغم تمام تنگناها و موانع در مدت اقامتش در هند اقدامات ارزشمندی انجام می دهد. در مهر ماه سال 1362 از هند بازگشته و چند ماهی را صرف نوشتن و گزارشکار در رادیو می کند. بار دیگر راهی جبهه ها شده و در عملیات بدر شرکت می کند. در آن عملیات بسیاری از دوستانش به شهادت رسیده و مهدی مجروح شده و به مشهد باز می گردد. با کسب بهبودی مجدداً به رادیو می رود. در همین سال با دعوت به همکاری در ستاد حج و زیارت به مکه مشرف می شود. چند سباهی در رادیو می ماند. عملیات بلفجر 8 از راه می رسد. واحد اطلاعات عملیات سپاه او را می طلبد. مهدی بلافاصله عازم منطقه شده و در این عملیات مجروح می شود. مدتی در بیمارستان قلب تهران بستری و پیش از التیام جراحاتش به مشهد مراجعت می کند. بار دیگر به سر کار در رادیو می رود. انگار هیچ سدی مانع کار، تلاش و خدمتش نیست. برای دومین نوبت به مکه معظمه مشرف می شود. ابتدا راضی نمی شود. قصد داشت به جبهه برود. تنها زمانی به رفتن رضایت می دهد که همرزانش به او اطمینان می دهند که فعلا عملیاتی در پیش نیست. در آخرین نوبت در 19 مهر 1365 به جبهه اعزام و سرانجام در سحرگاه 4 دی ماه 1365 در گرماگرم عملیات کربلای 4 به هنگام حمل پیکر شهدا و مجروحین به پشت خاکریز در شلمچه هدف گلوله و ترکش دشمن قرار می‌گیرد و به شهادت می‌رسد. پیکر او در منطقه عملیاتی جزیره بوارین به جا می ماند و در تابستان 1368 پس از اتمام جنگ باقی مانده پیکر او کشف و از طریق پلاک همراهش شناسایی و در 31 مرداد ماه تشییع و در گلزار بهشت امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود. از وی آثار زیادی مانند آلبوم‌های تصویر شهدا، اشعار و خاطرات جبهه و کتابخانه‌ای با 2000 جلد کتاب باقی مانده است. مهمترین کتاب‌هایی که تا کنون درباره شهید مهدی فرودی منتشر شده، عبارتند از شهید فرودی، سردار کرانه‌های ایمان، علم و عمل. لبیک دلنوشته های عارف بسیجی، شهید حاج مهدی فرودی، به کوشش هادی سعادتی، علی اکبر ترابیان. خاک من کجاست؟ غریبه، یک نفر مثل او، نشریه سردار آفتاب. باب دوم، خانه محقر. روایتی از سید احمد رحیمی، دوست و هم رسم شهید. روزی آقای فرودی به ما گفت من تصمیم گرفتم که ازدواج کنم. اگر صلاح می دانید بیایید به اتفاق به فردوس برویم. به اتفاق به فردوس رفته و چند روزی در آنجا بودیم. یک روز به اتفاق به روستای کوچکی در محدوده شهر فردوس رفتیم و وارد خانه بسیار محقری شدیم و ایشان حرفایش را گفت و خیلی ساده کار تمام شد. من ندیدم که فرودی مجلسی بگیرد. خیلی عادی خانمش را عقد کرد و به خانه مادرش آورد و در منزل ایشان زندگی خود را آغاز کرد. باب سوم، تولدی دیگر. روایتی از آسیه فرودی، دختر شهید. من 7 ساله بودم و محمد جعفر 2 سال و 7 ماهه که بابا شهید شد. مامان قاسم را باردار بود و ما همه با ذوق و شوق منتظر تولد داداش کوچولو بودیم. آخرین بار که بابا به خانه آمده بود، مامان را که حال و روز خوبی نداشت دکتر برد و کارهای اولیه پذیرش بیمارستان را انجام داد و کلی به من سفارش کرد که من ممکن موقع تولد بچه نباشم، تو مراقب مادر باش. باب چهارم، روایتی دیگر از آسیه فرودی، دختر شهید. خانواده پدری من ساکن محله توحید مشهد بودند و از آنجا که بابا تک پسر خانواده بود، بعد از ازدواج به همراه مادر ساکن خانه پدری و همخانه مادر بزرگم شدند. هر سه ما در همان خانه به دنیا آمدیم و تا بعد از شهادت بابا همانجا زندگی می کردیم. خانه دلباز با آشپزخانه و زیرزمین انباری و 3 اتاق خواب. 2 اتاق متعلق به مامان و بابا و مادر بزرگ و اتاق وسطی اتاق کار و جلسات بابا بود. همون اتاقی که کتابخانه معروف بابا هم در آن مستقر بود. کتابخانه‌ای با 2000 جلد کتاب در زمینه‌های مختلف که میراث و یادگار او برای ما 3 نفر است. Thank you. باب پنجم، روایتی از خانم نسا قلی‌زاده، همسر شهید. الوعده وفا. قبل از فیروزی انقلاب در سال 57 مادر مهدی آقا مرا از پدرم خواستگاری کرد که پدرم به آنها گفته بود تا وقتی انقلاب به پیروزی نرسد دخترم را به شما نمیدهم، چون دخترم شاید نتواند طاقت بیاورد و بین ما که فامیل هستیم شکراب شود. بعد که انقلاب اسلامی پیروز شد آنها آمدند و گفتند الوعده وفا. پدرم هم گفت دخترم هرچه بگوید همان است. برای من هم فرقی نمی کند، چون مهدی مثل بچه های خودم است و او را خوب می شناسم. راستش درباره ازدواج من و مهدی با هم مثل الان که دختر و پسرها با هم حرف می زنند اولش حرف نزدیم. وقتی هم دیدم با مهریه 20,000 تومان و یک جلد کلام الله مجید به عقد او در آمده. باب ششم، انتخاب. روایتی از همسر شهید. از او سوال کردم چرا بین این همه دختر دیپلمه و شهری من را که سوادم آنقدر بالا نیست و در مشهد زندگی نمی کنم را انتخاب کردید. مشهد شهر بزرگی است و من نمی دانم در آنجا چه کار باید بکنم و پدر و مادر من در فردوس هستند. مهدی جواب داد من شما را انتخاب کردم چون می دانم می توانی صبور باشی و ابوذر زندگی من باشی. اگر شما از من خوشتان نمی آید بفرمایید. اگر مرا با زندگیم که می دانید نمی توانم یک جا آرام بگیرم می پذیرید، باز هم بگویید. من شما را انتخاب کردم چون می دانم مثل دخترهای دیگر از این شاخه به آن شاخه نمی روید و مثل ما معتقد و دین دارید. مشهد که برویم همه جا را یاد می گیرید و این نمی تواند در زندگی ما مشکل ایجاد کند. من از سادگی و صداقت و ایمان او خوشم آمد. پدرم هم او را از بچگی می شناخت. یادم میآید که اعلامیه های امام را در باغشان پنهان می کرد و پدرم به بهانه آوردن نان اعلامیه ها را لای نان ها از آنجا با خودش می آورد و بین مردم پخش می کردند. باب هفتم، میهمان. روایت دیگر از همسر شهید. همیشه فکر می کردم شوهرم در خانه ما یک مهمان عزیز است. جبهه که بود هر 6 ماهی 4 روز را مرخصی می آمد. بیشتر گرفتار کارهای آدمهایی که می خواستن جبهه بروند بود. همان لحظات کمی را هم که با ما و بچه ها بود انقدر مهربان و گرم بود که فکر می کردی هیچ غمی نیست. آقا مهدی می گفت اگر من در جبهه خیالم راحت است چون کسی مثل تو زندگیم را اداره می کند. در جبهه به من می گویند مهدی تو چرا دغدغه پشت سرت را نداری؟ می گفتم چون خیالم از خانه جمع است. باب هشتم، مبارزه. روایتی از کتاب لبیک، به کوشش هادی سعادتی، علی اکبر ترابیان. مهدی در اواخر دوران رژیم شاه شب و روز داشت به شهرستان ها می رفت. در روستاها اعلامیه پخش می کرد. به مبارزه مسلحانه روی آورده بود و اسلحه به دیگران می داد. در مرزهای پاکستان کنار چابهار در حالی که مسلح بود به دام افتاد و از دست مأموران نظامی گریخت. مساجد و محافل مبارزه شهری را گرم نگه می داشت. به خانواده زندانیان سر می زد. در این زمان انقلاب اسلامی با رهبری امام و تلاش مردم به پیروزی نزدیک و نزدیک تر می شد. باب نهم، روایت دیگر از کتاب لبیک، به کوشش هادی سعادتی و علی اکبر ترابیان. کمر همت. هنگام ورود امام در او قوغایی برپاست. تبلور همه آرزوها و امیالش اینک به وطن می آید. به اتفاق چند تن از یارانش عازم تهران می شود. در مراسم استقبال سخت کوشی وی برای آنانی که او را می شناختند قابل تحسین بود. مدتی در مدرسه رفاه و کمیته اداره دوم مشغول به کار می شود و به هر حال راهی شهر مشهد گردید تا با شناخت و آگاهی که از این شهر دارد دست به کاری بزند و کمر همت ببندد تا دین خود را نسبت به اسلام و امام و انقلاب ادا کند. باب دهم. خداحافظی. روایتی از ناصر محمدی، دوست و همرسم شهید. عملیات کربلای شهار چند روزی به تأخیر افتاد. ما دیدیم چند روزی است که مهدی فرودی در بین بچه‌ها نیست. وقتی جویا شدیم گفتند چون همسرش قرار بوده وضع عمل کند به مشهد رفته است. وقتی به مشهد میرسد خانمش را به بیمارستان میبرد و بستری میکند و چون وضع عمل خانمش دو سه روز به طول میانجامد از خانمش قبل از اینکه وضع عمل کند خداحافظی کرده و خودش را به جبهه میرساند تا در عملیات شرکت کند. در همین عملیات به شهادت میرسد. باب 11. روایتی از سعید رعوف، دوست و همرسم شهید. در عملیات بلفجر 8 بعد از گذشت 17 روز از عملیات یادم هست که از لابلای نخلها به صورت پراکنده عراقی می آمد و خودشان را تسلیم می کرد. در یکی از همین روزا بود که دیدم مهدی فرودی دو نفر از همین عراقی ها را پشت سرش روی موتوری که داشت سوار کرده و دارد می آورد. در صورتی که ایشان اسلحه‌ای هم نداشت و عراقی ها می توانستند به راحتی از پشت سر ایشان را از پا درآورند. وقتی آمد گفت از آن همه آدم دو نفر هم سهم من بود که آوردم تحویل بدهم. باب 12. جسم خاکی. گزیده ای از دلنوشته های شهید، اول دی ماه 1365. کاروان ما منزل به منزل می رود تا به سرزمین شوق و شور و عشق و ایمان پا گذارد و اینک من آسی نیز همسفر مرغان تیز پروازی شدم که سیرشان در ملکوت اعلاست. می روند تا به جایی رسند که همه شور است و همه شوق است و همه خدابی نیست و اوست که اینک باید از این بوستان گلهایی بشیند و از تک شاخه های این گلشن همیشه بهار دست گلی برای خود برگزیند. چه خوب است که این خار را نیز در میان گلها ببرد. آیا این ممکن است؟ راستی چرا خودداری کنم از مرگ نگویم و حالان که هر روز آن را نزدیکتر میبینم و بهتر میشناسم و بیشتر شیفته ی آن میشوم. به گمان من این مردان بزرگی که دوستان ما بودند و امروز گویی شهادت را زودتر رو بودند نه تنها همیشه زنده خواهند بود بلکه زندگی واقعی نصیب آنهاست. زیرا ما که با این جسم خاکی در بندیم نیازهایی داریم که پیوسته ما را در رنج و عذاب دارد و اما روح که آسمانی و جاویدان است بدین خراب افتاده و به گرفتاری های پست زمینی دچار شده تا به عظمت لاهوت پی ببرد. باب 13 شهادت در مسیر نجات. روایتی از حجت الاسلام علی براتی، دوست شهید. با جناق من همرسم شهید مهدی فرودی بود. او تعریف می کند در جریان عملیات کربلای 4 وقتی آتش دشمن خیلی سنگین بود مجروح شدم. مهدی با اینکه خودش دچار جراحت بود دیگر زخمی ها را به پشت خط می برد. سراغ من هم آمد و مرا به پشت خط برد و بعد برگشت که دیگر مجروحان را منتقل کند و همانجا بود که شهید شد. باب 14 یک لیوان چای داغ. روایتی از جعفر ملکی همرسم شهید. سال 59 در مقر فرماندهی سپاه با مهدی همکار بودیم. در طبقه دوم ساختمان مستقر بودیم و آبدارخانه طبقه پایین بود. با اینکه مهدی فرمانده ما بود، وقتی میرفت برای خودش چای بریزد، برای دیگران هم میآورد. یک روز سال 61 وقتی طبق عادت رفته بود چای بیاورد، یک نفر به دفتر ما مراجعه کرد و مشخص بود توسط دیگران پر شده است و حسابی اعتراض دارد. دنبال مهدی فرودی میگشت. گفتیم چند لحظه صبر کن، آقای فرودی میآیند. مهدی رفته بود چای بیاورد. سینی به دست وارد اتاق شد و جلوی همه یک لیوان چای گذاشت. به صورت اتفاقی یک لیوان چای چپ شد روی دست مهدی و به همین دلیل دوباره رفت آبدارخانه. با آن فرد گفتیم آقای فرودی ایشان بود. خیلی جا خورد و با حالت پشیمانی دفتر را ترک کرد. باب 15 خودسازی و دیگران. واقعا غیر ممکن بود که کسی با شهید فرودی یک برخورد داشته باشد و مجذوب وی نشود. یکی از کارهای این بزرگوار خودسازی خود و دیگران بود. یادم هست یک موقع تعدادی از روحانیون مبارز را جمع کرده بود و با خود تا خلج برده بود که کمی تفریح کنیم. آنان که با لباس روحانیت بودند و نعلین به پا داشتند درخواست صبحانه کرده بودند، اما وی با وعده این که نهار خوبی تدارک دیده و در محلی که کمی جلوتر از سفره نهار را آماده کرده ایشان را به ادامه راه تشویق کرده بود. بعد از مدتی که این طلبه های جوان با همین وعده کوه پیمایی کرده بودند خسته شده و عنوان کرده بودند که بیشتر جلو نخواهند رفت مگر اینکه وی نهاری که وعده داده بود به ایشان بدهند. در همین زمان آقا مهدی بخشه ای را که به همراه داشت باز کرده بود و مقداری نان و پنیر را در جلوی این همراهان کوه خود گذاشته بود که بفرمایید نهار. آنان که با دیدن این سفره جا خورده بودند شروع به اعتراض کردند که این چه غذایی است که پس از این همه کوه پیمایی به ما میدهی. شهید پاسخ داده بود شما چگونه سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستید که نمیتوانید کمی جلوی شکم و خواسته نفس خود را بگیرید. با این روش که نمیتوانید شما مردم را هدایت کنید. بدین گونه شهید به این روحانیون جوان مبارز درس مردم داری و تحمل و مدارا داده بود. باب 16 سعه صدر. روایتی از حجت الاسلام دکتر اخوان قوامی، دوست شهید. قبل از انقلاب در جریان کارهای مبارزاتی و فعالیت‌های فکری با حمید پارسانیا، عضو فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد دانشگاه که خانهشان در کوچه زردی بود در ارتباط بودم. همزمان با مهدی فرودی هم آشنا شدم و به منزل هر دوی این بزرگواران بسیار رفت و آمد داشتم. آنچه به ذهن من میرسد سعه صدر مادر ایشان و بعد هم همسر بزرگوارشان است. همراهی و حمایت مادر و همسر ایشان باعث شده بود مهدی به این درجات برسد. اگر آنها با شهید فرودی همراهی نمی کردند شاید هیچ وقت این اتفاقات بزرگ رقم نمی خورد و باید قدردان آنها نیز باشیم. مریم فرودی خواهر بزرگوار شهید هم پا به پای برادر در فرایند انقلاب کمک می کرد. ایشان در جذب خانم‌ها به فعالیت‌های مبارزاتی بسیار تلاش می‌کرد و در جریان اعتراض عمومی مردم مشهد در روز 10 دی ماه سال 57 نقش بسیار مهمی در سازماندهی خانم‌ها داشت. باب 17 معلم انگلیسی در حوزه. روایتی از اصغر نعیمی، دوست و همرسم شهید. علاوه بر برنامه‌های ورزشی، کتابخوانی و غیره، مهدی فرودی به مسائل اجتماعی هم اهمیت می‌داد. ما را به مناطق محروم شهر می‌برد تا مشکلات طبقه فرودست جامعه را ببینیم و بعد به ساختمان‌های 600 دستگاه که منطقه مرفه نشین شهر در آن موقع بود می برد و اینگونه فاصله طبقاتی را به ما نشان می داد. با ارتباطاتی که در تهران با گروه منصورون داشت ما را به تهران برد و وضعیت مردم فقیر دروازه قار را به ما نشان داد. سال 52 به همت شهید فرودی در حوزه علمی معلم زبان انگلیسی داشتیم. کتابخانه جامعی در مدرسه راه اندازی کرده بود و رساله امام خمینی را که در آن موقع ممنوع بود بین طلاب دست به دست می کرد. واقعا اگر شهید فرودی نبود از تحصیل در حوزه علمیه انصراف می دادم. باب 18 باور نکردم. روایتی از نساء قلی‌زاده، همسر شهید. آن وقتا در کوچه توحید 6 زندگی می کردیم. شوهرم یک کتابخانه داشت که وسط دوتا خانه ما بود. همه ی جلسه ها و مهمانهایش به آنجا می آمدند. توی این فکر بودم که کتابخانه را به حیات ببریم. در دیماه 65 وقتی خبر آوردند باور نکردم که همسرم مفقود شده باشد. می گفتم حتما اسیر است و امید داشتم. اما 2 سال بعد در سال 67 پلاک و مقداری استخوان را دوباره تشییع کردیم و باور کردیم که مهدی به آرزویش که شهادت بود رسیده است. حضور او را همیشه احساس می کنم. باب 19 سرباز بی نام و نشان. روایتی از همرسم شهید. فرودی فردی عارف، درس نخوانده و سالک بود. می توانست در مسئولیت های دیگر باقی بماند و از گلوله و خطر محفوظ بماند، ولی خود این مسیر را انتخاب کرد تا در جبهه بماند. شهید فرودی از کارمندان رادیو و کارکنان بعثه رهبری بود. کارهای زیادی را تجربه کرده است. شهید به دنبال جایگاه و مقام نبوده است. هر جا که نیرو لازم بود و کسی حضور نداشت که به اسلام و مردم مسلمان خدمت کند، حضور پیدا می کرد. قبل از انقلاب با توجه به اختناق سیاسی موجود در کشور و شهر مشهد، شهید فرودی در مدرسه علمیه موسی بن جعفر با برگزاری کلاس‌های داستان نویسی و چند کلاس آموزشی دیگر که برخی از آنها هنوز وارد مدرسه علمی ما نشده است و نیاز است که به این قضیه توجه ویژه شود، شهید فرودی برگزار می‌کرد تا جایی که ساواک خطر این مدرسه علمیه برای دستگاه سیاسی خود را مشاهده کرد و مدرسه را تعطیل کرد. شهید فرودی خود را سرباز بی‌نام و نشانی می‌دانست که فقط هدف او باید خدمت به مردم در هر جایی که می‌تواند کارآمد باشد عمل کند. گاهی در کوی دانشگاه تهران وقتی در حوزه علمیه مشهد و در دوران جبهه تمام وقت خود را در مقابل گلوله‌های دشمن گذاشت، می‌توانست در قسمت دیگری در پشت جبهه کار کند. با این حال خط مقدم را پذیرفت. باب بیستم، الگو. روایتی از همسر شهید نسا قلی‌زاده. همه می دانستند که مهدی زیر نظر آقای خامنه ایست و از ایشان الگو می گیرد. می گفتند تو بچه جان هنوز کوچکی و تو رو می کشند. می گفتند انقلاب هرگز پیروز نمی شود. یادم هست آقا مهدی 3 سال به انقلاب مانده می گفتند تا 3 سال دیگر انقلاب پیروز می شود. مهدی هر جا بود می گفت شاه ظلم می کند. مخالفان را در دریاچه نمک می ریزد و بچه هایی مثل ما را در زندان شکنجه می کند. آن زمان هنوز زندان نرفته بود. وقتی ساواک دستگیرش کرد آنقدر کوچک بود که به عنوان صغیر آزادش کردند. جرمش پخش اعلامیه ها و نوارهای امام خمینی بود که بیشتر آقای هاشمی نژاد آنها را در اختیارش می گذاشت. باب 21. روایتی دیگر از همسر شهید نساء قلی‌زاده، آن بچه های مخلص. ما یک زندگی خیلی ساده را با ایشان شروع کردیم و عمر زندگی من 7 سال بود. تازه وارد 7 سال می شد که شهید شدند. فعالیت هایش پس از پیروزی انقلاب بیشتر شده بود. می‌خواستند یک کشور جنگ زده رو که از رژیم طاغوت گرفتند با تلاش شبانه روزی آنگونه که دوست داشتند در آورند. بچه های خالص و مخلص دور هم جمع شده بودند تا آثار طاغوت از کشور و مردم پاک شود. روزهای خدایی بود. یادم میاد اگر کسی نفت نداشت همسایه‌ها نفتشان را با یکدیگر تقسیم می‌کردند و هیچ نگران فردا صبح نبودند که نفت برنج یا آذوقه‌شان تمام شود. باب 22. مرغ خوشخبر. روایت دیگر از همسر شهید نساء قلی‌زاده. حمله خیبر آقای چراغچی مجروح شده بود. آقا مهدی خودش از جبهه او را به تهران برده و بستری کرده بود. در آن عملیات از بچه های خوب و فرماندهان خیلی کشته داده بودند. روحیهشان به هم ریخته بود و وضعیت اعصابشان با بارهای پیش متفاوت بود. باید به خانواده هایی که فرزندانشان شهید شده بود ایشان خبر می دادند. به ایشان گفتم چرا شما مرغ خوشخبر می شوید و خبر شهادت رو شما می دهید؟ مهدی خندید و گفت چه کنم؟ این یک مأموریت است. گفتم دوست ندارم شما مرغ خوشخبر خانه ها شوید. گفت اگرچه برای خانوادهشان خبر خوبی نیست ولی خود شهید به لقاء الله می رسد و جایگاهش خوب است و هر چند تا وقتی که بخواهم خبر رو با آنها بفهمانم خودم هم خیلی زجر می کشم و اما می دانم که انشاءالله مبارک است. باب 23. روایت دیگر از کتاب لبیک، به کوشش هادی سعادتی و علی اکبر ترابیان. صدای جمهوری اسلامی. علاقه وافر وی به ترویج و تبلیغ باعث می شود که در سال 62 به اداره رادیو وارد شود. مسئولیت برنامه های مختلف، همفکری و کمک به کلیه دست‌اندرکاران رادیو، نوشتن مطلب و غیره. پس از 2 سال فاصله از رادیو و انجام مأموریت‌های خارج از کشور، اوایل سال 64 به سنگر تبلیغ رادیو برگشت و پرتلاش و استوار مشغول به کار شد. حضور مهدی در هر محیطی باعث دلگرمی و افزون شدن توان سایرین بود. تهیه برنامه سحر ماه مبارک رمضان شیوهی جدید را در تولید و ارائه برنامه‌های مذهبی متنوع و متناسب با روحیه انقلاب، جبهه و جنگ در صدای جمهوری اسلامی گشود. باب 24. کتاب. روایتی از رمضان رحیمی، دوست شهید. سال 53 یا 54 یادم است که آقای فرودی یک سری کتاب آورد و در چاه منزل ما مخفی کرد. بعدن هم توسط ساواک به اتفاق آقای حقیقت نیا و برادرم دستگیر شدند و پس از 48 ساعت که بازداشت بودند، به دلیل اینکه ساواک نتوانست از اینها مدرک و سندی بگیرد، آنها را نیز از زندان آزاد کردند. باب 25، راهپیمایی خواهران. روایتی از سید احمد رحیمی، دوست و همرزم شهید. اولین باری که به صورت رسمی از طرف آقای فرودی به من اعلام شد که شما باید این کار را انجام بدهی، راهپیمایی خواهران در تاریخ 17 دی ماه 1356 بود که از میدان شهدا قرار بود به سمت چهارراه خسروی انجام شود. قرار شد ما نقش انتظامات و حفاظت از خواهران را به عهده بگیریم. راهپیمایی با حضور 100 الی 150 نفر از خواهران شروع شد. یک پرده‌ای هم که روی آن نوشته شده بود ما خانواده‌های زندانیان سیاسی، خواهان آزادی، مبارزان دربند هستیم را در پیشاپیش خود حمل می‌کردند. مقداری که رفتند، نیروهای شهربانی و ساواک حمله کردند که بلافاصله ما خواهران را متفرق کردیم و تعدادی از این خواهران هم دستگیر شدند. باب 26، تحمل شکنجه. روایتی از سید احمد رحیمی، دوست و همرسم شهید. من برای اولین بار مهدی فرودی را در سال 53 که از زندان آزاد شده بود دیدم. یادم است که ایشان بسیار لاغر و نحیف شده بود، چون دوستانی که قبل از زندان با ایشان آشنایی داشتند عنوان می کردند که فرودی این گونه نبوده است. چهره ایشان را که دیدیم خیلی متأثر شدیم. وقتی ایشان از بازجویی ها و مصائبی که بر سر ایشان آمده بود برای ما تعریف می کرد، ما اصلا باورمان نمی شد که ایشان چگونه توانسته بود این همه شکنجه را تحمل کند و دست از هدفش که مبارزه بود بر ندارد. در همان جلسه اول یک سری از کتاب هایی که دستش بود را به ما داد و ما رفتیم و آنها را مطالعه کردیم. باب 27، اتصال اعتقادی. قسمتی از سخنان سردار نظری، فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام، به سلوک و زندگی و عمل و رفتار شهید فرودی. سه محور اصلی این کار و حرکت را در زندگی شهید فرودی شاهدیم. قبل از انقلاب در مسیر نهضت و انقلاب امام قرار می گیرد و در ارتباط با این موضوع دستگیر و به زندان می افتد. بلا فاصله بعد از فیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، این مسیر در دفاع از انقلاب ادامه پیدا می کند و نقطه برجسته این ادعا حضور وی در دفاع مقدس و اتصال اعتقادی و عاطفی با این میدان و مقطع است. باب 28، روایتی از کتاب لبیک، به کوشش هادی سعادتی علی اکبر ترابیان، کاروان عشق. امروز وقتی دوستی که بسیار دوستش می داشتم گفت باز می خواهی بروی منطقه؟ گفتم بله. گفت ای بابا دیگه ول کن، بگذار اونها که نرفتن برن. بعد از اینکه جوابش را گفتم، گفتم تو هم خودت را همسفر این کاروان کن. این کاروان پروازی بالاتر و بالاتر خواهد رفت و بر اوج خون و پیروزی خواهد نشست و آنگاه تو خواهی دید که بگویی ای کاش با شما بودم. سفر ما سفر دلهای عاشق و مشتاق لقای یار است. ما به سرزمینی می رویم که مسیحا نفسان عاشق در آنجا به جان بخشی نشستند. دیدم برای جستجوی حقیقت باید به آب آتش زد و بینام و نشان، اما آگاهانه پروانه شد و در آتش شمع حق سوخت را آزمود، که در این راستا کلام امام را آمیزه ی گوش کردم و دست در ریسمان او که تداوم جبل الله است انداختم. چرا که این روزگار نه روزگار گوشه گیری است و چله نشستن و روزگار شطحیات گفتن، که حقیقت چنین به دست. باب 29. گزیده ای از نامه شهید به مادرش. مادرم، خوشا به حالت. اگر فرزندت لیاقت و ظرفیت شهادت را یافت و در راه خدا لبیک به ندای نماینده امام زمان داد و اگر این امانتت را به خدا سپردی و خدا قبول کرد، خوشحال باش و خدایی را شکر کن که خدا نعمت شهادت را نصیب فرزندت کرد. و مبادا صبر و بردباری را فراموش کنی و دشمن اسلام را شاد. همیشه بر لبخند داشته باش و اگر هم خواستی گریه کنی، بر مظلومیت حسین و خاندانش و یارانش گریه کن و بدان راضی نخواهم شد اگر خدای ناکرده برای از دست دادن فرزندت شکور نباشی و از خدای بزرگ گله کنی. باب 30. قسمتی از وصیت‌نامه شهید خطاب به دخترش. فرزندم، و تو شاهد باش، شاهد عصر خیش که پدرت و دوستان پدرت در خون خیش غلطیدند تا تو و همه فرزندان آینده اسلام بر صراط حق بمانید. ما با کاروانی که غافل سالاران سید و سرور ما بود، نایب مولای من امام زمان بود، حرکت کردیم. اندکی را با کاروان آمدیم و کاروان هنوز در گذر است. آری فرزندم، تو و همه دوستانت مثل پدرت و دوستانش به کاروان بپیوندید و رهسپار وادی عشق شوید که خیر دنیا و آخرت و کمال انسانیت را جز این طریقی نیست. دخترم، الان کنار اروند رود هستم و سنگرهای دشمن را آن سوی رود به تماشا نشستم. اگر توفیق داد و ظرفیت و لیاقت شهادت داشتم، هیچ وقت اندوهگین مباش و بدان که دیر یا زود همه ما در قیامت هم دیگر را ملاقات خواهیم کرد و من زودتر می روم. دخترم، درست را بخوان، مادرت را کمک کن، حجابت را خوب رعایت کن تا انشاءالله در آینده مادری باشی که علی اکبرها و علی اصغرها را در دامان خود بپرورانی، ارزش‌های اصیل انقلاب را پاس بداری، در راه حفظ ارزش‌های اسلامی بکوشید و نگذارید فرصت طلبان، راحت طلب و سازشکار ارزش‌ها را مبدل به ضد ارزش کنند. از حزب بازی و باند که مانع رشد و روی کار آمدن افراد لایق می شود، همه را برحذر دارید. باب 31. باب آخر. گزیده ای از وصیت‌نامه شهید. شاید این آخرین نامه ای باشد که برایتان می نویسم. مادر عزیز و بزرگوارم، که هیچگاه نتوانستم برایت فرزندی مفید باشم، جز رنج و سختی بر رنج هایت نیفزودم. به بزرگواریت بر من ببخشای خدای را شاکر باش که فرزندی در راه خدا داده ای و او نیز قبول کرده است که باشد، که اگر ثواب در اعمال من باشد شما را نیز نصیب شود و انشاءالله در پیشگاه حضرت دوست روسفید گردیم. مادر عزیز، بر شهادت من شیون نکنید و چنانچه از سوز دل اشکی بریزید به یاد بیاورید مظلومیت ابا عبدالله الحسین را و بر مظلومیت خاندان پیامبر که ما نیز در مظلومیت آنان شریکیم گریه کنید. همسر بزرگوارم، شما نیز چنین کنید و بر من ببخشایید که نتوانستم به تمامی وظایفم در قبال شما عمل نمایم. انشاءالله در تربیت صحیح و اسلامی آسیه و جعفر و کشولی جدید من که نمی دانم نامش را چه گذاشته اید بکوشید و تلاش کنید بچه ها درس را به خوبی بخوانند و از ادامه تحصیل علم باز نمانند تا انشاءالله در آینده افراد مفیدی برای اسلام و انقلاب گردند. بار دیگر توصیه به تقوا و خیشتنداری می نمایم. مبادا عکس العمل شما در قبال بی تقوایان و اهل دنیا چنان اعمال خود آنان باشد و سفارش می کنم که در مقاطع حساس انقلاب، آنجا که ایثار و فداکاری لازم است، خود را فدا کنید تا ارزش های اسلامی بماند و هیچگاه اجازه ندهید نظام جمهوری اسلامی زیر سوال برود که مولا و مقتدای شما امام علی علیه السلام نیز در مقاطع حساس انقلاب در صدر اسلام چنین کرد. خداوند همه شما را حفظ کند و برای خدمت به اسلام و مسلمین موفق و مؤیدتان بدارد. خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.